بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم دین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در بیان مراحل تحقق ایمان بود. از نظر ما تحقق ایمان یه فراینده، دفعی نیست، و مؤلفه هایی که ایمان را می سازد اولیش رو شناخت عرض کردیم، معرفت، آگاهی، علم پیدا کردن نسبت به اون که بخوایم ایمان بیاریم. حالا اینکه ایمان بیاریم یعنی چه چیزی را بیاوریم، این مقدمه اش بحث شناخته. ایمان به خدا، شناخت به خدا مقدمش. ایمان به معاد، شناخت به معاده. و ایمان به رسالت و وحی، شناخت پیغمبره. این رو باید حاصل کرد. از نظر ما مهمترین جزء تحقق ایمان مسئله شناخته، ولی از نظر متکلمین بزرگ شیعه مثل جناب مفید و مثلا مرحوم سید مرتضی می فرمودن بگه همون شناخت اصل ایمانه، حقیقت ایمان همون شناخته. ما به دو دلیل مسئله رد کردیم. مواردی رو ذکر کردیم که شناخت هست ولی تحقق ایمان نیست. یکیش مسئله شیطان بود، ابلیس. ابلیس وقتی به حضرت حق عرض می‌کند که خلقتنی من نار، خلقته من طین، من از آتش خلق کردی و انسان رو از گل خلق کردی، یعنی الله رو به خالقیت قبول داره. پس معرفت داره، شناخت داره، ولی خدا به اون میفهمه و کان من کافرین، تو ایمان نداری، تو از کافران هستی، استمرار در کفر هم داری. بنابراین شناخت هست ولی ایمان نیست. به این معناست که شناخت تشکیل دهنده ایمان است، نه تمام ایمان. مورد دومی رو که ذکر کردیم داستان فرعون بود. در مبارکه یونس آیات شریفه 90 و 91 بیان مبارکه حضرت حق این است: و جاوزنا به بنی اسرائیل البحره. ما بنی اسرائیل رو به همراه جناب موسی از نیل عبور دادیم. فأتبعهم فرعون و جنوده بغیاً و عدواً. اما فرعون و لشکریانش هم بنی اسرائیل رو متابعت کردن، دنبال کردن، از روی ظلم و از روی تجاوزکاری دنبالشون کردن. اینا تا آمدن تا رسید به اینجا که حتی ادرکه الغرق، تا اینکه بلیه غرق اونها رو دربر گرفت. تا بلیه غرق اونها رو دربر گرفت، یعنی نیل بسته شد و اینا داشتن تلف می شدن، قال آمن تو فرعون، من ایمان آوردم. انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل. من ایمان آوردم که هیچ معبودی جز اون که بنی اسرائیل میپرستن نیست. دقیقا شرایط مردم ماست. تا هفته پیش هیچ خبری نبود، حالا که زلزله ممکن است آمن تو چیکار بکنیم؟ بعد خدا جواب میده الان یعنی الان ایمان آوردی و قد عصیت قبلو، تو که قبلا اسیانگر بودی که قبلا که ما را قبول نداشتیم که الان که نشانه های عذاب الهی رو دیدی البته عرض میکنم زلزله عذاب نیست و کنت من المفسدین و تو از فاسدان است. خب اون در حال غرق گفت آمنتو، آمنتوش قبول نشد چون خدا بهش فرمود الان تو ایمان آوردی، الان که فایده نداره، یعنی ما نمیپذیریم. خب این میتواند پاسخ به یکی از دو چیز باشه، یا فرعون از روی تزویر ایمان آورد که خداوند ایمان تزویری به درد میخوره، یا فرعون در حالت غرق فهمید همه چی دست خداست و تمام شوکت و سلطنت و عظمتش نمیتونه کاری بکنه، این شناخت رو پیدا کرد، ولیکن حضرت حق اون شناخت رو به عنوان ایمان قبول نکرد. و این همان است که ما در جلسه گذشته تلاش کردیم به سمت و سویش برویم که بگیم آقا ایمان یک فرایند است، مرحله اولش شناخته، مرحله دومش یک امر دیگه است و اون امر دیگه غالبا ایجاد نمیشه. بگذاریم از کسانی که مرحله اول و دوم اصلا درشون تشکیل نمیشه، نه دانششو دارن و نه این مرحله دوم. مرحله دوم این است که اون معرفتی رو که در اثر شناخت به دست آوردی با تبدیل به عقیده بشه. عقیده از سید الشهدا در کربلا فرمودن زندگی اصلا چیه؟ عقیدتون. زندگی اصلا همش بر مبنای عقیده است، همه حرف عقیده سید الشهدا است، همین حرف. باید شناخت من با اون دانش من، اون آگاهی من، اون معرفت من تبدیل به عقیده بشه. عقیده چیه؟ عقیده از کلمه عقد متخذ است. عقد در لغت به معنای بستن، پیوند زدن. در این تبریک های ازدواج میگن پیوندتان چی ها؟ مبارک. بعد در عربی هم وقتی بخوام میگن عقدشونه، یعنی اینا بستن با هم دیگه، پیوند خوردن با هم دیگه. پس عقد در لغت به معنای پیوند خوردن، بستن، گره زدن دو چیز به همه. و در اصطلاح وقتی میگیم که عقیده، عقیده به چه معنایی است؟ عقیده اون معرفت و شناختی است که با جان انسان و درون انسان پیوند خورده باشه، یعنی انسان از درون اون مسئله رو چکار کرده باشه؟ اون معرفت رو پذیرفته باشه. پس عقیده اون معرفتی است که با جان و نفس انسان سر و کار داره و نه در فضای ذهن انسانه. شما در تمام دوران زندگیتون یک معلوماتی دارید، اما همه اون معلومات شما عقاید شما نیستن. شما به عنوان یک مرکز نگهداری داریدشون، اما برخی از اون معارف با جان شما پیوند خورده، اون که پیوند خورده رو بهش میگن چی آقا؟ عقیده. از بین همه اون معارفی که داری عقیدت اینه که 13 نحسه باورت بیاد دیگه، بعد اسم خونه رو میذاری، شماره خونت رو میذاری 12 و علاوه 1، عدد 13 خدای نکرده اصلا ظهور و بروز پیدا نکنه. حالا این باطل یا باطل نیست که هست، حالا قرازه دیگه اینو باور داری بر اساس شما عمل میکنی. اما مثلا فرض کنم عقیده شما این است که عطسه که میکنی مثلا باید اون کار رو رها کنی. اینو باور کردی از درون به جان شما چی آقا؟ بله؟ گره خورده. هر آن چیزی، هر آن معرفتی که از جان و درون انسان مورد پذیرش باشد اونو بهش میگن چی آقا؟ عقیده. بنابراین مرحله دوم بحث ایمان این است که اون دانش و معرفت تبدیل به چی شده باشه؟ عقیده شده باشه. اون معرفتی را که انسان میپذیرد عقیده انسان است. بنابراین هر معرفتی عقیده نیست، بلکه آن سلسله معارفی که انسان آن را میپذیرد و از درون یعنی از ناحیه نفس خودش نسبت به آن تصدیق دارد، تأیید دارد، این عقیده است. عمیقت عقیده در زندگی انسان که ریشه همه جهتگیری های انسان در زندگی چیه؟ عقیده انسانه. ریشه همه جهتگیری ها، حالا چه در زندگی فردی باشه چه در زندگی اجتماعی، عقاید انسانه. قرآن کریم هم همین معنا رو تایید میکنه. در سوره مبارکه اسراء آیه 84 میفهمه کلون یعملو علا شاکلته، هر کسی بر اون واقعیتش عمل میکنه. واقعیت هر انسانی هم چیه؟ همون عقایدشه. حالا یا عقیده مادیگری داری، مادیگرایی داری، گرایش ماتریالیستی داری، باور زندگی تمام گرایش ماتریالیستیه، یا یک باور معاد پذیری داری، زندگی تمام بر اساس همون باور معاد پذیریته. این دوتا زندگیشو با هم فرق میکنه. کلون یعمل و هر کسی عمل میکند بر اساس اون شاکله اش و واقعیت و باطن هر کسی رو عقیدش میساز. تا برسی به این مسئله، اونچه که شاکله هیئت باطنی و واقعی انسان رو میسازه عقاید و باورهای اوست. اگر عقاید انسان صحیح و باورهای مطابق با واقع داشته باشد زندگی او در مسیر صحیح است، و اگر عقاید او نادرست باشد زندگیش در چیز آقا بیراهه. اگر میبینید کسی در مسیر است و کسی در مسیر نیست، باید ببینید زیربنای فکریش چیه، نمیدونه عقیدش چیه. پس در واقع زندگی سالم از زندگی ناسالم معالش به عقیده انسانه. اگر عقیده درست باشد اون زندگی در مسیره، و اگر درست نباشه اون زندگی در بیراه است. صحت عمل کاملا بستگی داره به صحت عقیده. اگر کسی از نظر عقیدتی و اعتقادی سالم نباشد، آنچه را حق است یا انکار میکنه و یا چی آقا؟ از اول مخالفت میکنه. اینا برمیگرده به عقیده انسان ها. اما این که عقیده در سرنوشت و زندگی انسان موجب جهتگیری انسانه. پیغمبر در بین اصحابشون نشستن، اصحابی که مثلا فرض کنید جنگ ها رو دیدن و میبینن که برای پیشبرد اهداف و رسالت حضرت ختمی مرتبت راهی جز جهاد نیست. نه آمدن در مدینه، اما در مدینه دائما دارن با گروه های مختلف جنگ کنن و از طرف در واقع اطرافیان غالبا در تحریم هستند. سختی ها برای بازدارندگی رسالت حضرت ختمی مرتبت، در مقابل جنگ ها. خب حالا در بین این لشکر پیغمبر یه جمله بیان میکنه. اون جمله شون چیه؟ قال رسول الله لیس عمل احب الى الله و انجا لعبد من کل سیئات فی الدنیا و الاخره من ذکر الله. محبوبتر عملی نزد خداوند نیست و نجات بخشتر از گناه عملی در دنیا و آخرت نیست از یاد خدا. ذکر الله. از همینو ما شمشیر دستمونه، این همه داریم فداکاری میکنیم، پیغمبر میگه هیچ عملی محبوب تر از ذکر خدا نیست. یکی از اونها با تعجب پرسید ولل قتال فی سبیل الله، حتی جنگ در راه خدا هم به این اهمیت نیست؟ حضرت یه جواب دادن، چی فرمودن؟ لولا ذکر الله لم یؤمر بالقتال، اگر یاد خدا نبود اصلا من امر به جهاد نمی کردم. جهاد یک عمله، اون از حقیقتی که جهت این جهاد رو مشخص میکنه چیه؟ عقیده به یاد و ذکر خدا. یعنی پیغمبر داره میگه آقا جهاد که خودش نفس مطلوبیت نداره، یک گشایش و کشور گشایی هم از نظر من مطلوبیت نداره، دو چون مطلوبیت نداره پیغمبر کشور گشایی نکرده در 23 سال در دوران رسالتشون، یک سانتیمتر مربع رو هم در طول 23 سال اضافه به جغرافیای اسلام پیغمبر نکردن. چون جنگ مطلوبیت ذاتی ندارد، کشورگشایی هم جز اهداف پیغمبر نیست. هر آنجایی جهاد می کند که چی باشد؟ فی سبیل الله باشد. فی سبیل الله باشد یعنی چی باشد؟ یعنی اقامه یاد و ذکر خدا باشه. این عقیده پیغمبره، زیربنای تمام رفتارهای پیغمبر همین عقیده پیغمبره. ما هم همینو میخواستیم بگیم که عقیده اساس جهتگیری های رفتار چیا؟ انسانیه. بنابراین هر کسی رو با عقیده و با فکرش در واقع تحلیل میکنن. رضا به شما میگن عقایدتو ذکر کن، ببینو مثلا به چی معتقدی، کجایی هستی، کجایی هستی نگه مال کدوم جغرافیا هستی، کجایی هستی یعنی اینوری هستی، دنیایی هستی یا اخروی هستی. اگر عقیده انسان بر مبنای آخرت باشد، تمام جهتگیری های انسان چگونه خواهد بود؟ اخروی خواهد بود. اگر عقیده انسان دنیایی باشد، تمام جهتگیری های انسان دنیایی خواهد بود. حالا تکلیف دو گروه که مشخصه، تکلیف ما معلوم نیست که آمدیم یه عقیده بینابینی درست کردیم، هم یک نگاه 90% به دنیا دارد و هم 10% به خود آخرت رو دست و دست نمیاد، چون نوع عقیده مشکل داره. یعنی همون آدم که نماز میخوند، روزه میگیرد، حج به پا میگه، همون آدم تو عروسیش سه نقطه که وقتی آدم رو تجرب کنه یا این دیگه کجا اومد، چون نتوانستند عقیده صحیح در زندگی داشته باشند تا رفتار درست در زندگی داشته باشند. مشکل همینه. مشکل ماها که اصلا قابل حدس زدن نیستیم، ایرانی ها رو میگم، اونه که عقیده شون معلوم چیه. و این شاید مثلا از نظر مسائل سیاسی خیلی خوب باشه، چون هیچ وقت دنیا نمیتونه ما رو تحلیل کنه که بالاخره ما چیکار میکنیم، ولی بالاخره ما که دیگه سر خودمون که نمیتونیم کلا بزنیم، بالاخره چی کار میخواد بکنه؟ این برمیگرده به اون عقیدهه. ما عقایدمون درست نیست، یعنی نداریم که درست باشه، نه اینکه نداریم. ما ناراحت نشید، ما دانش اینو داریم که خدا هست، ما میدونیم خدا هست انشاءالله. البته اینا یه خود صبح جمعه نخواستم خیلی ناراحتتون کنم، ما دانش این که خدا هست رو داریم، ولی اینکه این دانش تبدیل شده باشد به یک عقیده، این هنوز حاصل نشده. نشده. این خطرناکه. جامعه ای بدون عقیده. خب چه رفتاری داره؟ مثل این که شما بخواد ماشین رو ببرید، بگن آقا این ماشین بنزین میخواد. بنزینش هم حالا نبیدونم این حرفا چیه، یورو 4000 باشه، یورو 2000 باشه، هر چی که باشه. وقت شما توش آب بریزی و میگه این چه نمیره، میگه اگه اون یورو 4000 هم نباشه نمیره، بعد دود بکنه خراب بشه، بعد تو توش آب ریختی میخواد با آب بره، خب نمیره دیگه. ما هی میخوایم حرکت بکنیم ولی اون عقیده درست ان الحیات عقیدتون سید شدام فهمد، اصلا زندگی بر مبنای عقیده است. ما اون نیروی محرکه رو نداریم، ما اون نیروی محرکه رو نداریم، چون بعد ما که خدا رو قبول داریم، دانش خدایی است، ما که معاد رو قبول داریم، یعنی دانشش رو داریم. آره مثلا ما شاید بتوانیم خدا رو با 10 تا دلیل ثابت بکنیم، اما در یک زلزله خدا رو قبول نداریم. مرز یک زلزله دیدید دیگه مردم چی میکنن دیگه، بنده خدا. اما سوال مهم اینه، ما چجوری میتونیم یک معرفت رو تبدیل به یک عقیده بکنیم؟ اینا اون بزنگه های بحث ماست. معمولا اینجا که بتونیم یه حرفا رو نمیزنه که چجوری میشه یک دانش رو، یک معرفت رو تبدیل به عقیده کرد. یعنی یه چیزی رو که یاد گرفتی تبدیل کرد به یک امر پذیرفته شده. یه معرفتی رو که یاد گرفتی اون معرفت پذیرفته بشه در اون شما، چجوری میشه اینو بده کرد؟ راه های مختلف داره. یه موقع هستش که باید ببینیم که اون معرفت حاصل شده بر اساس دلیل حاصل شده یا بر اساس تقلید حاصل شده. حالا ممکن است که کسی همینجا جلسه رو قطع بکند و برود، تقلید همه جا مذموم نیست. اما اگر همه معارف ما تقلیدی باشد، تبدیل به عقیده نمی شود. معارفی تبدیل به عقیده می شود که بر اساس استدلال و دلیل به دست بیاد. اصطلاح علوم تربیتی این است که میگن انسان در یک دوره از زندگی خودش که مثلا تقریبا از 17 سالگی، 16 سالگی، 17 سالگی، 18 سالگی دارای نوعی از تفکر میشه به نام تفکر نقاد. تفکر نقاد یعنی این که حرف رو بر اساس استدلال میپذیره. درستم هستان. میبینید جوانان و که تازه مثلا فرض کنید یه خود حرف که بخوام بزنم بخوام دلیل بیارم، حرف بدون دلیل هم نمیپذیرم. از فطرت انسان هم همینه. چرا؟ چون در واقع یه رشدی پیدا کردن، یه تکاملی پیدا کردن، وارد مرحله تفکر نقاد شدن، اون تفکر اون رشده پیدا شده، اما خب بلد نیستن دلیل بیارن. مشکل سر اینه، بلد نیست، یعنی منطق نداره. میخواد منطقی باشه اما منطق نداره، بلد نیست. بر اساس فکر کردن میخواد عمل بکنه، درونش اینجوری شده اما فکر کردن بلد نیست. اینم ضعف جامعه ماست. خب خواد دلیل بیاره، اون دلیل تو میاره. بنابراین راه اول برای این که یک معرفت تبدیل به عقیده بشه این است که اون معرفتی که حاصل شده ببینید برش دلیل استدلال اقامه شده است یا نه بر اساس تقلید. همونم که استدلال برش اقامه شده، دلیل اقامه شده، باید ببینید ارزش اون دلیل چقدره. بعضی از ادله‌ای که بر معارف اقامه می شود در حد 30% ارزش داره. وهمه. زیر 50%. بعضی از ادله‌ای که اقامه می شود بر معارف ما 50% است. بهش میگن چی؟ شک. ارزشش 50%. و بعضی از ادله‌ای که بر معارف ما اقامه می شود بین 50 تا 99. بهش میگن چی ها؟ ظن، گمان. درست شد؟ ولی بعضی از ادله‌ای که اقامه می شود بر معارف ما اسمش چیه؟ یقین، جزم، 100%. بین این که دلیل اقامه شود یا دلیل اقامه نشود، این یه مسئله، یعنی تقلید باشه. و بین این که دلیل اقامه میشود، چه نوع دلیل اقامه شود؟ من یه مسئله میارم دلیلش 30%، وهم 50%، شک 70%، زن 100%، نه جزم. خب وقتی من دلیل رو که اقامه میکنم 100% جزم، یعنی درش احتمال خلاف وجود نداره. شما 30% که دلیل میارید تا 100% چند تا میمونه؟ یعنی 70% احتمال بطلان میدید. وقتی 50% دلیل میاری، توان دلیل شما بیش از 50% نیست، یعنی 50% هم احتمال چی داره؟ بطلان داره. وقتی شما یک دلیلی رو بر معرفت میاری که میگه آه به نظر من 70% اینجوری، یعنی 30% هم به نظر من اینجوری، خب این تبدیل به عقیده نمیشه. ولی بر معرفتی که دلیل میاری میگه آه 100% همینه، این تبدیل به چی میشه؟ عقیده میشه. قرآن کریم همین معنا رو فرمود. در مبارکه اسراء شریفه 36، ولا تقف ما لیس لک به علم، یعنی آجون هرگز بدان چه که 100% اطلاع نداری پیروی علم. خدا میگه از چی پیروی کن؟ خب من تو حالشو نداریم قرآن بخونیم. آقا از اون چیزی که اطلاع 100% نداری پیروی نکن. یعنی همه معارف تو بنداز تو دایره که اگر دلیل برش میاری دلیلش جزمی باشه، دلیلش قطعی باشه، دلیلش از نوعی از ادله باشد که احتمال خلاف درش وجود نداره. در کریمه یونس شریفه 36 میفهمد و ما یتبع اکثرهم، و تبعیت نمی کنن بیشتر اونها الا ظن، مگر از گمان. این گمان اسم کلیش برای هر نوع دلیلی که زیر 100% باشه. هم شک رو میگیرد و هم چیو؟ وهم رو میگیره. اینا جز گمانشون از چیزی پیروی نمی کنن. خب آقا گمانم خوب پیروی بکنیم بابا. ان الظن لا یغنی عن الحق، گمان هیچگاه شما را به حقیقت نمی رساند. پس اگر بخواهید دلیل بیاورید باید دلیل تو 100% باشه. یک. اگر دلیل 100% آوردید که احتمال خلاف درش وجود نداشته باشد، اون معرفت تبدیل به چی میشه؟ عقیده میشه. پس یکی از راه‌های تبدیل عقیده، تبدیل معرفت به عقیده، اینه که شما با استدلال قطعی جلو بروید و نه با استدلال ظنی. من هم آیش رو خوندم هم تحلیل در واقع منطقیش رو بیان کردم. حالا اصلا ما سؤالمون اینه که توی ذهن خودمون خدا رو قبول داریم؟ آیا بخوام بگیم آره؟ میگه خب باید با دلیل قبول داشته باشه. خب چه دلیلی دارم من قبول کردنش؟ از همینجا پشت ترافیکه، حالا فردا که رفتی تو تهران پشت تهران، خب یه دلیل برای اینکه خدا هست چیه؟ یه دلیل. بعد سوال کن این دلیل ارزشش چیه؟ یقین، شک، وهم، اینو تو زندگیت بیار. خب ما چی میشه که تو سختی ها یاد خدا میفتیم؟ مگه خدا همیشه نیست؟ مگه همیشه قادر نیست؟ حالا یهو فقط تو زلزله میتونه به من کمک کنه؟ خب این کجای کار من نقص داره؟ خیلی دنبال این که من غیبت میکنم و تهمت میزنم، اینا همه این که من غیبت میکنم و تهمت میزنم، مالی که اون عقیده درست نیست. اون عقیده که درست بکنه نه غیبت میاد نه تهمت، هر چی هم میاد فضائل اخلاقیه. اینو باید درستش کرد، عقیده رو باید درستش کرد. حالا خدا هست، راستی راستی ها و خود رو نخود برانیست که من بالا منبر مثلا بگم راستی راستی هست. خب برید خودت و خدای خود رو راستی راستی هستید و به چه دلیلی هستی؟ دلیل بیار بر اون معرفت و اندیشی که داری. یک دلیلی هم که تبدیل میکند به عقیده چیا؟ بله؟ دلیلی که تبدیل میکند دلیل جزمی است. شما هرگز دستتو به آتیش نمیبری. چرا؟ چون یقین ننو میسوزونه. هیچ وقت میده شاید این بار نسوزون. حالا رفتی کانادا مثلا میگه شاید آتیش های کانادا نسوزونه، نه اونجا سرده. هیچ وقتی هم چکه تصوری هم تو ذهنت نمیاد رو آتیش آتیشه دیگه. کره ما هم که باشه میسوزونه، زمین هم که باشه میسوزونه، هر جا آتیش باشه میسوزونه. چون 100% در واقع دلیل بر سوزانندگیش داری. اما خدا رو چقدر دلیل داری که هست و قادره؟ این که به ما میگن در مقام دعا بند کفشت هم از خدا بخوا، یعنی چی؟ یعنی تا اینجاش هم تو هیچی نیستی. بند کفش که دیگه خیلی آسونه دیگه، میگی 100 تومن میدیم به این دست فروشا، این بنده ها خدا که واکس میزنن بند کفشان رو 100 تومن میدیم میگیریم. خدا میگه تو تا اینجاش هم هیچی نیستی، من بخوا اختیار داری. حرفا چیه؟ اینجا ها که خودمون هستیم. خب شما کجا هستین؟ حال یه زلزله بیاد کرموشا، یه عده از دار دنیا برن، یه عده از زندگی ساقط بشن تا من متنبه بشم یه چیزایی هست که دست من نیست. در حالی که خدا به من تو میگه آقا بنده گرستم دست خودت نیست. به همین دلیل میگه آقای موسی نمک خمیر نانتم از من بخواه. حالا اگه خواستی تقلید بکنه، چون گاهی اوقات ادله ما ادله تقلیدی هستن، باز اون ادله تقلیدی میتونن معتبر باشن ولی هر تقلیدی معتبر نیست. اون تقلیدی که میتواند دانش رو تبدیل به عقیده بکند کدام نوع تقلیده؟ گاهی تقلید در اون چه که در کریمه مائده شریفه 104 ذکر می شود و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول. ما به مشرکین میگیم که آقا بیاید به سوی خدا. تعالی الی ما انزل الله، به سوی آن چیزی که خدا نازل کرده است، یعنی دین، و الی الرسول، اون کسی که دین رو آورده پیغمبر، به سوی این دوتا بیاید. قالو اینا به ما میگن که حسبنا ما وجدنا علیها آبانا، کفایت میکنه اونش که آبای ما اینو به دست آوردن برای ما کفایت میکنه. اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، اینا دارن تقلید میکنن. از کی تقلید دارن میکنن؟ از آبایشون. میگن دین آبا و اجدادمون کافیه. یه همین حرفی که برخی میزنن و میگن آقا دعوت شدید به دین پیامبر عظیم الشان اسلام، میگن ما خودمون دین داریم. آقا جان اصلا تو میدانی دین یعنی چی؟ دین یعنی رابطه انسان و خدا، برنامه جامع الهی برای زندگی بشر. وقتی میگی ما خودمون داریم، چه برنامه جامعیه؟ اینم ما نفهمیدیم. اونا هم نفهمیدن ها. اونایی هم که قائل به این حرف هست آقا با خودمون داریم، خودت داری. یعنی آقا داره میگه آقا ما دیدیم آبا و اجداد اون بر مرام این بابا بودن، ما بر مرام این بابا هستیم، کاری نداریم که خدا ما رو به چی دعوت میکنه. بعد میفرماید بینید که اگر پدران آنها چیزی رو نمیدانستن اولو کان آبا هم لا یعلمون، چیزی رو نمیدانستن ولا یهددون و هدایت یافته نبودن، باز هم از اونا در واقع پیروی میکردی. این که میگید حسبنا ما وجدنا آباءهم علیه، کفایت میکنه همون مرامی که آباء ما دارن. وقتی آبائتون نمیدونن و آبائتون هدایت نشدن، باز هم اینا قابل تقلیدن. پس تقلید کورکورانه و تقلید تعصبی معنا نداره. تعصب یعنی چی؟ تعصب یعنی اوج پیروی از یک عقیده بدون رعایت حق، بدون رعایت عدالت. آقا ما خودمون داریم. خودتو چی داریم؟ میگه دین اونیست که من میارم. تو میگه خودمون داریم، ایش تعصب. و وجود نازنین حضرت امیر المومنین امام المتعصبین رو معرفی میکنه. امام المتعصبین رو در خطبه قاصعه میفرماید امام المتعصبین و سلف المستکبرین الذی وضع اساس العصبیه. ابلیس میگه امام و پیشوای متعصبان و پیشروی متکبران. متکبران یعنی چی؟ متکبر و مستکبر با هم فرق میکنه. در ادبیات قرآنی مستکبر کسی است که اطاعت از خدا نمیکنه، ابا واستکبر. اینکه اینا استکبار کرد، تکبر کرد در مقابل خداوند، یعنی که اطاعت و پیروی از خدا نکرد. و پیشروی کسانی که اطاعت از خدا نمی کند و سلف المستکبرین الذی آنچنان شخصیتی که وضع اساس العصبیه، اون کسی که اساس تعصب رو ایجاد کرد. اساس تعصب یعنی پیروی از یک عقیده بدون رعایت حق و عدالت. آبا و اجداد ما این کارو بودن، عدالت رعایت کن، حق رو رعایت کن. آبا و اجداد چیه؟ نژاد چیه؟ ولی در این حال به ما میگنند یه عده تقلید بکنید. کریمه نهر شریفه 43، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگه نمیدانید سوال کنید از کسانی که اهل ذکر هستن، اینا میدونن. یعنی تقلید یک بار مردود نیست، مذموم نیست. اما اینکه تقلید تعصبی باشد، تقلید کورکورانه باشد، تقلید آبا و اجدادی باشد، این از نظر فرهنگ قرآن چیه؟ باطله. بنابراین یک سری از دانش‌های ما تقلیدهای آبا و اجدادی است، اینا تبدیل به عقیده نمی‌شن. ولی یک سری از دانش‌های ما دانش‌های در واقع فسألو اهل الذکر، از اهل ذکر یاد گرفتیم. چرا؟ چون رجوع از تقلید از نظر تحلیل یعنی رجوع جاهل به عالم و متخصص. و این یک اصل چی آقا؟ عقلاییه. اصلا قرآن هم نگه عقل همینو میگه. حالا گرچه اصلا ایران همه چیش به هم میخوره، واقعا من نمیدونم ما چی کار میکنیم با نسبت در تناسب با جاهای دیگه دنیا، ما چه روشی برای زندگیمون داریم. تا دیرو پنجره دو جداره درست میگرد، امروز طبیب طب سنتیه. آقای وزیر ما در بهداشت گفت در چین 20 سال در طب سنتی تحصیل میکنن. اصلا من نمیفهمم پنجره دو جداره درست کردن، تبدیل شدن به یک طبیب سنتی، این چه معادله ایه؟ ولی ما داریم. دیروز بنشن میفروخته، بقالی داشته، امروز مشاورین مسکن هستن در ساخت و سازهای برج. قوقای این ملت، آقای این ملت، چی کار میکنیم نمیدونم. همهش هم خدا وکیلی تحصیل تحریم نیست. اصلا برجام همه اش حل شد، تمام بانکای دنیا شعبه اصلیشون ایران زدن. این رفتارهای ما به تنهایی قادر ما رو ساقط کنه، اصلا لازم نیست کار دیگه بکنن، نیازی نیست. چی نیازی به جنگه؟ ما خودمون داریم بیشه خودمون میزنیم. برای تفکر غلطه. من ببخشید که اینجوری اینقدر سریع تیغ بر میدارم، اما بالاخره یکی رو باید جراحی کنه دیگه. تا چه میخوایم همینجوری زندگی کنیم؟ هر جوری که دیگه ما میکنی طبیب سنتیه، گلگاب زبون بخور، مثلا شیر هشت بخور. باید شیر هشت بخور سرطان خوب میشه. یه ادعایی که وای خود کتابی ها. بنابراین ببخشید، حالا به هر صورت هست دیگه، چیزی که هست که نمیشه گفت نیست، چون اگر چیزی رو که هست بگی نیست، ضرب المثلش چیه؟ اگه گفتی مثل کپک سرشو واقع گرا بود بعد تو جامعه تا بشه یه برنامه‌ریزی صحیح کرد. این روحیه ملت ماست. دانای کلن، همه چی میدانن. یکی از بزرگترین مشکلات ما اینه که ما دانای کلیم. یعنی من راجع به فوتبال برات صحبت می‌کنم، راجع به اقتصاد صحبت می‌کنم، راجع به سیاست صحبت می‌کنم، راجع به خودرو صحبت می‌کنم، راجع به اتم صحبت می‌کنم، از بزرگ راجع به فضا و در واقع کهکشان‌های یافت نشده صحبت میکنم. خب آخه پدر جان، اینا هر کدومش یه علمه که یارو باید واسه 20 سال توش زحمت، ولی من به تنهایی همه رو صحبت میکنم. وقتی من دانای کل بودم دیگه از کسی چیزی نمیپذیرم، چون تلقین یکی از راه‌های باوره. من باور میکنم که خودم مثلا همیشه میدونم، مثلا راجبه فوتبال صحبت کردم این خوشگل، راجع به مثلا زیر ساخت های فضایی صحبت کردم خوشگل. این مشکل جامعه ماست. یکی دیگه از راه های تبدیل دانش به معرف به عقیده، معرفت به عقیده، در واقع استفاده کردن از ظرفیت‌های درونی بشره. خداوند به انسان یک ظرفیتی داده، ظرفیت‌های درونی داده، مثل عقل، مثل قلب، مثل فطرت، مثل نفس. در بیرون هم یک ظرفیت‌های رو ایجاد کرده، مثل انبیا سلام الله علیهم اجمعین. می‌فرماید به اینکه آقا از ظرفیت‌های درونیتون استفاده کنید. یکی از اون ظرفیت‌های درونی عقله که خیلی اصلا وجه تفاوت انسان از سایر گونه‌های جانوری همین بحث عقله. ما هممون حیوانی، ناراحت نشید، فحش نیستید، بحث منطقی و علمی. الانسان و ما هو، انسان حقیقتش چیست؟ حیوانون ناطق، یعنی یکی از گونه های جانوری است. خب وجه تمایز این گونه جانوری با سایر گونه ها در مسئله چیه؟ عقله، ظرفیت عقل، ظرفیت عقلانی که ما داریم اونا ندارن. عقل منشأ اندیشه و فکر ورزیه، یعنی یکی از راه هایی که انسان می تواند معرفت را تبدیل بکند به عقیده، استفاده از سیاقا عقل انسانه. وقت کسانی که از عقل استفاده نمی کنند، ببین خدا چی میگه، حتی نامش رو انسان نمیذاره. نشاید که نامش نهند آدمی. ولی ببین به چه چیزی، که حالا اون شاعر ارزنده میگفت تو که از غم دیگران، تو که مهنت دیگران از غم دیگران، حالا هرچی که شاعر گفت، وقتی تو حال دیگران نمیدانی نشاید که نامت نهند آدمی. خب اما وجود نازنین حضرت حق میگه نشاید نهند نامت آدمی، ولی به چه صورت؟ کریمه انفال شریفه 22، ان شر الدواب بدترین جنبنده، حتی انسان نمیگه، عند الله نزد خدا الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جنبنده، حتی اسم انسان نمیاره، همون جنبنده کیا هستن؟ اونایی که در نظام خلقت در دنیا حیات دارن، یکی گیاه هست و یکی حیوان هست، یکی انسان. حیوانات و انسانها چی هستن آقا؟ جنبنده هستن. حتی اسمی هم ما نمیبره، نمیگه شما انسانید که فکر نمی کنید. انسانی که فکر نمی کند الذین لا یعقلون نشاید که نامش نهند آدم نیست. از نظر ما آدم نیست، ما انسان نیست، نه از نظر من، از نظر خدا. ان شر الدواب بدترین جنبنده ها، عند الله نزد خدا از صم البکم کران و لالانی که الذین لا یعقلون، اهل تفکر نیستن، اهل تفکر نیستن. بنابراین چیزی که با فکر و اندیشه به دست می آید، یکی از راه های تبدیل دانش به چیز به عقیده. مرحله دوم مسئله چی بود آقا؟ تبدیل کردن دانش به عقیده. حال ما عقیده پیدا کردیم، حال خودتو دیگه بخوانید ببینید که تا اینجا ایمان دارید یا ندارید. مرحله اول دانشه که اینو باید برید یاد بگیرید، چون چیزی به نام علم لدنی برای انسانهای عادی نداریم. علم لدنی مخصوص معصومی سلام الله علیه مجمعین است. پس باید یادش بگیری. این یک. آنگاه این باید تبدیل و عقیده شده باشد، یعنی استدلال باشد، یا تقلید از عالم باشد، یا استفاده از ظرفیت‌های درونی به نام عقل باشه. ما دیگه راجب اینا دیگه صحبت بکنم، راجب عقل بخوام صحبت بکنم، البته من دارم صحبت بکنم راجب عقل در بحث‌های یک شنبه. ما یکی از عناصری که داریم فکر تعالی و رشد فکر، عواملش باید مطرح بشه دیگه، اینجا دیگه اینو مطرح نمی کن. این هم شد چندمین مرحله، دومین مرحله. اما حالا اگر کسی هم عقیده داشت، باز در مقام عقیده اش صاحب ایمان نیست، باید ورود پیدا بکند به سومین مرحله. سومین مرحله اسمش چیه؟ اگر کسی دانشی داشت و این دانش تبدیل شد به عقیده، سومین مرحله‌ای که ایمان را می‌سازد که اصلا اصل ایمان همینه. بحث چیه گفتی شما؟ بله؟ بله؟ ببین آجون، اگر شما نسبت به چیزی که عقیده داشتید نسبت به عقیدتون تسلیم باشید، حالت انقیاد داشته باشید، حالت خضوع داشته باشید، این میشه ایمان. اصلا ایمان این سومین مرحله است. نه به دانشت بگن ایمان و نه به عقیدت بگن ایمان، بلکه انقیاد و تسلیم محض در مقابل چیا؟ در مقابل اون عقیده رو میگن ایمان. وقت این مرحله چهارم داره که الان سه و چهار رو بعد میگیم. بنابراین ایمان کجا شد آقا؟ ایمان حالت انقیاد. انقیاد یعنی اطاعت محض، چون و چرا نکردن. خب حالا ما دانش آخرت رو داریم یا نداریم؟ یه حرف. باور آخرت رو داریم یا نداریم؟ یه حرف دیگه است. آیا در مقابل آخرت ما انقیاد داریم یا نه؟ یعنی ما معاد باور هستیم یا نه؟ معاد باور کسیست که ترس از معاد داشته باشه. حضرت سید الشهدا به آل سفیان فرمودن که ان لم تکن لکم دینون، اگر دین ندارید، ولا چی تخافون المعاد، و از آخرت نمی ترسید. یعنی باور معاد باید در انسان چی کار بکند؟ حالا ترس بیاره. حالا اون کسی که میگه آقا خدا کریمه، خدا رحیمه، خدا رفیق ماست، این بنده خدا اصلا ایمان ندارد. ایمان در سایه ترسه نسبت به معاد. ایمان به خدا در سایه انقیاد شما به خدا. شما در مقابل خدا انقیاد دارید یا ندارید؟ تسلیم هستید یا نیستید؟ واقعا هستید؟ یعنی هر چی او امر میکند ما اطاعت میکنیم، هر چی او حکم میکند ما میپذیریم. این حالت در ما هست یا نیست؟ اگر نبود اینو باید درستش بکنیم. حالا اگر بخوایم راجع به تسلیم صحبت بکنیم، جلسه بعد به پیشگاه مقدس حضرت امام زمان علیه السلام برای سلامتیشون و برای تأجید در فرجشون، برای خوشنودی معظم الله از همه، سه صلوات.